بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت دانشجویان عزیز. در درس انقلاب در کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، بعد از فصل اول میرسیم به فصل دوم با عنوان وضعیت اروپا و ایران در اواخر قرن 19 و شکلگیری الگوهای شبه ترقی غربگرا و تعالی اسلامی. در واقع در این فصل از کتاب ما چون به دنبال بررسی چگونگی زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی هستیم، لذا سعی می‌کنیم که تاریخ معاصر ایران رو و مسائل تأثیرگذار رو بر رویداد انقلاب اسلامی، مسائل مرتبط با اون رو تحلیل بکنیم تا اینکه بسا زمینه ها و بسترهای تاریخی انقلاب رو خوب بشناسیم. برای همین هست که در این فصل دوم اومدیم وضعیت ایران رو و اروپا رو در قرن 19 از نظر ساخت قدرت سیاسی، وضعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی و جریان های فکری و فرهنگی که در این قرن در ایران و اروپا وجود داشت بسا مورد کاوش و بررسی قرار بدیم. و ما چرا در مورد قرن 19 و 20 ما میاییم بررسی تطبیقی میکنیم ایران را با اروپا؟ دلیل این مسئله این هست که چون اون چیزی که اون زمانی که و اون برهه‌ای از تاریخ که ایرانی ها به این پرسش رسیدن که چرا عقب مانده تر از کشورهای اروپایی هستن، در همین قرن 19 و 20 بود که برخی روشنفکران اومدن در برابر این پرسش پاسخهایی رو به اصطلاح دادن که باعث شد که نوع پاسخهایی که داده میشد به این پرسش و از علل عقب ماندگی ایرانیان تحولات تاریخی رو در ایران رقم زد و همین ها بود که زمینه های شکل گیری انقلاب اسلامی رو فراهم نمود. به همین منظور هست که ما ابتدا میایم وضعیت اروپا رو در قرن 19 بررسی میکنیم، سپس هم به وضعیت ایران در این قرن خواهیم پرداخت. نخستین نکته ای که در خور اهمیت و به اصطلاح در خور بررسی هست در قرن 19 وجود به وجود آمدن انقلاب صنعتی و پیشرفت‌های صنعتی در اروپا بود که این پیشرفت‌ها زمینه‌ای شدن که کشورهای اروپایی بیان در کشورهای خاورمیانه نوعی به اصطلاح ایجاد نفوذ بکنن. که ما این بحث رو نگاهی به وضعیت اروپا در قرن 19 رو یکی در دو حیطه پیشرفت فناوری و نیاز اروپا به منطقه نفوذ و ادامه سیاست استعماری عرض خواهیم کرد و دوم تحولات سیاسی و ضعف کشورهای اسلامی در برابر غرب رو. ابتدا به همون نکته اصلی که همون پیش آمدن به وجود آمدن انقلاب صنعتی و پیشرفت‌های تکنولوژی در اروپا هست به اون اشاره می‌کنیم. در قرن 19 یک انقلاب صنعتی در اروپا به وجود اومد و پیشرفت‌های فراوانی رو اروپاییان تونستن در زمینه فناوری بهش برسن. انقلاب صنعتی هم در صنعت اون کشورها بود، هم در کشاورزیشون بود، هم در تولیداتشون و هم در حمل و نقل اون کشورها بود و در نیمه قرن 18 از کشور انگلستان شروع شد این انقلاب صنعتی که برای خودش پیامدهای سیاسی و اجتماعی خیلی زیادی داشت. در نیمه قرن 18 همونطوری که گفتیم در انگلستان کارخانه های صنعتی بیشماری شروع به کار کردن. این کارخانه ها برعکس اون وضعیت قبلی که کار در اون کارخانه ها متکی به نیروی انسانی بود، دیگه کار متکی به نیروی ماشین‌آلات شد و اومدن برای همین تولید انبوه رو راه انداختن. تولید انبوه دو چیز رو نیاز داشت. یکی مواد خام انبوه نیاز داشت. یکی مصرف کننده انبوه نیاز داشت. که کشورهای خارج، کشورهای اروپایی باید هم برای برطرف کردن تولید مواد خام خودشون، یعنی برای برطرف کردن این دو نیاز خودشون، یکی تولید مواد خام و همچنین فروش تولیدات خودشون، یعنی برای بازار مصرف کننده خودشون، میرفتن سراغ کشورهای دیگه و از نیازهای خودشون رو از اون کشورها به خصوص خاورمیانه تامین میکردن. بنابراین اروپای قرن 19 هم به دنبال نفوذ در کشورهای خاورمیانه بود. منابع نفتی کشورهای خاورمیانه، توجه قدرت‌های استعماری مثل انگلستان، آمریکا و آلمان رو خیلی به خودش جلب کرده بود که در اوایل قرن 20 نفت مناطق خاورمیانه و کشورهای خاورمیانه بین شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی تقسیم شد که در این موقعیت موجود در همون اوایل قرن 20 موقعیت جغرافی ایران هم طوری شده بود که باعث شده بود همون توجه قدرت‌های بزرگی مثل انگلستان و آمریکا را به خودش جلب بکنه و به تدریج دیگه کشورهای خاورمیانه در قرن‌های 19 و 20 زیر سلطه استعمارگران اروپایی قرار گرفتن. استعمارگران اروپایی تلاششون این بود که سلطه خودشون رو به طور کامل، تسلط خودشون رو به طور کامل بر سر این کشورهای خاورمیانه در بیارن و تا جایی که اومدن مرزبندی کردن این کشورها رو و بر اساس اون منافع خودشون بین خودشون تقسیم کردن که نقل شده در این تقسیم بندی امپراتوری استعماری انگلیس، فرانسه و روسیه این کشورهای خاورمیانه رو به دو هدف سیاسی و اقتصادی که به اصطلاح تقسیم می‌کردن، انگلستان شبه قاره هند رو که شامل بنگلادش، هند و پاکستان امروزی بود تو اشغال خودش داشت و افغانستان هم باز در اشغال او بود، فرانسه به شمال آفریقا از مصر تا مراکش و الجزایر طمع کرده بود و کشوری مثل الجزایر رو اشغال کرده بود، روس‌ها هم که ایران و آسیای مرکزی رو اشغال کرده بودن و می‌خواستن که از طریق ایران و افغانستان به هند و آب‌های گرم خلیج فارس دست پیدا بکنن. نکته قابل توجهی که در این استعمارگری وجود داره، روشی که این استعمارگران به کار می بردن در همون هدف خودشون، در راستای رسیدن به هدف خودشون، اون خیلی مهم هست. سعی می کردن که با تغییر در فرهنگ، ارزش‌ها و اعتقادات مردم، کشور رو تحت سیطره و تحت تسلط خودشون در بیارن. پس روش اونها برای استعمار در کشورهای منطقه، یکی تغییر در فرهنگ اون مردم بود، تغییر در ارزش‌ها و اعتقادات مردم اون منطقه بود و همچنین یکی از کارهای دیگرشون فرقه سازی بود که بله اینها از مهمترین روش‌های اونها برای استعمار بود. در برابر اون تحولاتی که در غرب اتفاق افتاد و در اروپا اتفاق می افتاد، تحولات سیاسی هم در کشورهای اسلامی اتفاق می افتاد. یکی از تحولات سیاسی در اواخر قرن 19 تضعیف امپراتوری عثمانی بود. دولت عثمانی بزرگترین و پهناورترین دولت اسلامی بعد از فروپاشی خلافت عباسی بود که با فروپاشی امپراتوری عثمانی جهان اسلام بیش از پیش در برابر غرب اروپاییان تضعیف شد. در مورد دولت عثمانی گفته شده است که از جنوب شرق اروپا، غرب آسیا، شمال آفریقا، همه به اندازه ای به اصطلاح این دولت عثمانی قدرت پیدا کرده بود که تحت کنترل دولت عثمانی بودند و در واقع یک قدرت بین قاره‌ای به شمار می رفت که در جنگ جهانی اول با شورش‌های مختلفی مثل شورش اعراب و اینها مواجه شد و شکست خورد و به این ترتیب بود که با فروپاشی امپراتوری عثمانی جهان اسلام پیش از پیش در برابر غرب اروپایی باز تضعیف شد و سست شد. پس از اینکه ما یه آشنایی مختصری با وضعیت جهان در قرن 19 و اروپا در قرن 19 آشنا شدیم، به جا هست که در مورد اوضاع ایران و ساختار قدرت سیاسی اجتماعی و وضعیت اقتصادی مردم ایران هم در قرن 19 توضیح مختصری بدیم. اولا در مورد ساختار اجتماعی و قدرت سیاسی ایران رو اگر در قرن 19 بخواهیم بررسی بکنیم، از نظر تاریخی دوران صفویه برای نخستین بار هویت ایرانی ها در قالب یک مذهب تشیع احیا شده بود و یک دولتی مستقل در ایران حاکم شده بود که وقتی این نظام صفوی از بین رفت، سلسله ای از حکومت ها به وجود اومدن که با همدیگه رقابت کردن و هر کدومشون یه مدت کوتاهی در ایران حکومت داشتن، تا اینکه در سالهای پایانی سده 18 بود قاجارها تونستن با سرکوب کردن سایر قبایل حاکمیت رو به دست بگیرن و قاجاریه رو، سلطنت قاجاریه رو در ایران به اصطلاح مستقر بکنن. مهمترین ویژگی که دولت‌های قاجار داشت سلطنت مطلقه و فرد محوری بود، با این توضیح که شاه ذل الله بود، در همه امور مردم دخالت میکرد، در همه امور قدرت این رو داشت که به اصطلاح دخالت بکنه، اعمال قدرت میکرد و هیچ قانونی نبود که قدرت شاه رو محدود بکنه. هر چیزی بود، هر قانونی بود، همون به اصطلاح به عنوان رأی شاه بود. قانون رأی شاه بود. هر لحظه هم امکان داشت که چون رأی شاه تغییر بکنه، قانونم تغییر پیدا بکنه. پس ساختار سیاسی اگر قاجاریه رو بخوایم بگیم که سلطنت مطلقه. در این زمان نخبگان کشور دو گروه اصلی بودن. یکی اشراف بودن و شاهزادگان بودن. در این اشراف و شاهزادگان تونسته بودن از راه خرید و بهره برداری از زمین و از طریق خریدن حکومت شهرها و ولایت‌ها و اینها برای خودشون قدرت درست بکنن و وضعیت به اصطلاح شاهانه‌ای رو ایجاد بکنن که می اومدن این شاهان قاجار زمین‌ها رو، حکومت اون ایالت‌ها رو به مردم واگذار می‌کردن و مبلغی رو از اونها دریافت می‌کردن به عنوان اجاره بها و اینها. در زمان قاجاریه هیچ یک از قوا مثل قوه قضاییه، قوه مجریه، اینا تفکیک نشده بود از هم دیگه. همشون تو وجود شاه جمع شده بودن. همه در وجود شاه جمع شده بودن. همین باعث شده بود که شاه حتی درباره کلی ترین تا جزئی ترین مسائل تصمیم گیری بکنه. و ریشه این عامل هم، ریشه این به اصطلاح وضعیت هم این بود که اصلا حقوق فردی، حقوق شهروندی، همچین چیزایی به رسمیت شناخته نمی‌شد. خلاصه این که از حیث ساختاری نوع حکومت ملوک الطوایفی شده بود در واقع و اعمال قدرت هم به حالت حکومت استبدادی به حساب می اومد. ما در مورد وضعیت اقتصادی مردم ایران اگر بخوایم توضیح بدیم، عرض می‌کنیم که در این دوران مردم ایران در شدت فقر بودند. برای گذران زندگی خودشون خیلی مشکلات داشتن و وضعیت اقتصادی مردم در دوران قاجاری به اندازه‌ای بد بود که و مردم به اندازه‌ای در فقر و تنگ دستی به سر می‌بردن که نقل شده گاهی این وضعی تنگ دستی مردم باعث می شود که مردم شورش هایی می کردن. در مقابل سیاست های اقتصادی حکومت قاجاریه بر پایه تسلیم در برابر تحمیلات خارجی بود و اینکه بر مبنای سودجویی سران حکومت بود که همین ها باعث می شود که آثار نامطلوب سیاسی رو تشدید می کرد. مسئله بعدی گسترش روابط ایران و غرب و بررسی علل عقب ماندگی ایران هست. ما این بحث رو با یک سوال شروع می‌کنیم و سوال این هست که از چه زمانی بود که ایرانیان پی بردن که عقب مانده هستن و پرسشی در ذهنشون پیش اومد که در ذهن ایرانیان شکل گرفت که چرا ما عقب مانده ایم و غرب ترقی کرده؟ عواملی داشت این به وجود آمدن این سوال. علت اصلیش این بود که در همون دوران قاجار که ایران در وضعیت اسفناکی بود و حاکمان قاجار مجبور بودن به کشورهای قدرتمندی مثل روسیه و انگلیس هی امتیاز بدن، در این دوران ارتباط ایران با اون کشورها گسترش یافته بود، به گونه ای که صدها نفر از بازرگانان، دیپلمات‌ها، سیاحان، دانشجویان، اشراف، درباریان برای نخستین بار به اروپا سفر می کردن و از نزدیک با فرهنگ و تمدن نوین اروپا آشنا می شدن. هزاران ایرانی از مناطق مختلفی مثل آذربایجان، گیلان، فارس، بوشهر برای یافتن کار به مناطقی همچون روسیه و قفقاز و هندوستان و امپراتوری عثمانی مهاجرت می کردن، باز با فرهنگ و تمدن اونها آشنا می شدن و همچنین یک نوعی روابط سیاسی و اقتصادی ایران با جهان خارج بیشتر شده بود و گسترش یافته بود و این باعث شده بود که دیپلمات ها و سیاحان اروپایی هم وارد ایران بشن و ارتباط نزدیک بین ایرانیان و خارجی ها برقرار بشه. همین عوامل باعث شد که پرسشی در ذهن ایرانی ها شکل بگیره که چرا ما عقب ماندیم و غرب ترقی کرده، و این بود که از این مثلا زمان به بعد دیدگاه های مختلفی برای پاسخ به این سوال مطرح شد که دیدگاه های اصلی رو، دو دیدگاه اصلی رو تحت عنوان الگوی شبه ترقی غربگرا و الگوی تعالی اسلامی در ادامه توضیح خواهیم داد.